اینکه به بلندی قد پی میبریم کنایه غریبه است، از بلندی قد پی میبریم به شجاعت میشه کنایه بعیده، چون واسطه میخوره. بعدم میاد که ما کنایه‌مون بعضی موقع واسطه میخوره بعضی موقع واسطه نمیخوره. بسم الله الرحمن الرحیم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. وسيث نقطة فليثور القرآن. كسي كعلم أولين وآخرين ومخاط باید چکار کنه؟ باید قرآن رو تثبیر کنه. چی؟ نه اون عثره این تبره شخ بزنه. یعنی چی؟ یعنی زیر رو کنه، کنکاش کنه، جستجو کنه، بالا پایین کنه، تدبر کنه، کاوش کنه، کنکاش کنه. این میشه معانیش، یعنی مثل به قرآن. یعنی اینجوری نیست که قرآن رو باز کنی مثلا حالا بخونی و اینا. اگه میخوای به علم اولین و آخرین برسی خیلی جالبه، یعنی با کنکاش کردن قرآن و تلاش کردن در فهم معانی، ربط این آیه با اون آیه، خود کلمه، خود بالا پایینش، خود این سوره با اون سوره، قرآن دریای دیگه، اقیانوس واقعا. یعنی هنوزم نمیخوایم بگیم هنوز، یعنی ما یادمه من سوره یاسین یه بار با یه بنده خدای بحث می‌کردم، سر یه آیات دیدیم هیچ تفسیری این حق آیه رو ادا نکرده. میشه یعنی فکر نکنیم همه چی گفتن، خیلی چیزا نگفتن، خیلی چیز عادی ادبی ظاهری رو نگفتن، چه برسه حالا اون معانی و معارف و اینا رو. خلاصه کسی علم اولین و آخرین میخواد شدنیه، نگیم نشدنیه، شدنیه. راهش اینه که قرآن رو کنکاش کنیم، زیر و رو کنیم، بالا پایین کنیم، ناسخش و منسوخش و عامش و خاصش و ربطش و کلا دیگه یه مجموعه بسیار بالاخره نفیسیه که در اختیار ما قرار داده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان که وطن قسم الکنایت و بحسب المعنی الذی تشیر الیه الی ثلاثه اقسام. کنایت تقسیم میشه به سه قسم. تقسیم کنایه به این سه قسم به اعتبار اینه که به اعتبار معنای کناییه، اون معنایی که کنایه بهش اشاره میکنه، آیا اون معنا صفت موصوفه یا نسبته. ما در یک کلام بالاخره یا اون کلماتی که داریم صفت قائم به غیره یا موصوف قائم به ذاته، یا هم اون معنایی رو که میخواد کنایه بهش اشاره کنه نسبته، یعنی نسبت و شیء الی شیء. پس به حسب که میگه به حسب المعنی الذی تشیر الیه، یعنی به حسب اون معنای کنایی که کنایه بهش اشاره میکنه. چون معنای کنایه گفتیم در لفظ نیومده، لازمش اومده، ملزومش اومده، لازم مراده. خب اولش کنایه از صفته، دومش کنایه از موصوفه، سومیش هم کنایه از نسبته. مراد از صفت و موصوف اینجا صفت و موصوف نحوی نیستش، یعنی نحت و جز توابع و صفت و موصوف نحوی که مثلا زیدون القائم، زیدون نمیدونم فلان، این نیست. مراد صفت و موصوف صرفی هم نیست. صفت و موصوف صرفی چی بود؟ به معنی مشتق. البته صفت صرفی هم مشتق دیگه، مراد اونم نیست. مراد صفت موصوف معنویه. صفت یعنی امر قائم به غیر، موصوف یعنی امر قائم به ذات، مثل زید، رجل، جدار، دیوار، همه اینا وجود داره چیزی که هستن. اما صفت مثل کرم، جود، شجاعت، بخل، حسادت و مثالهای دیگه، این مفاهیمی که قائم به غیرن. اطفال جلد 2 صفحه 348 شروح تلخیص، جلد 3 صفحه 247 و 251، متبر صفحه 409 و شریف صفحه 412. اطفال رو بنویسید بسته، جلد 2 صفحه 348. همه اینا تصریح کردن که مراد صفت من صفت معنویه. اینو میگم به خاطر اینکه وقتی عبارت آدم میخونه بعضی ما فکر میکنه صفت اینه مشتق. نه، صفت همون معنی قائم به غیره، بخل، جود، کرم، شجاعت، حسادت. اینا شروع ترخیص جلد 3 صفحه 247 و 251 فکر کنم جلد 3 ها، من جلدش اینجا ننوشتم، یا جلد 3 یا جلد 4 نشک کردم ولی صفحش دوره. خب عرض به خدمت که خب عبارت رو بخونیم بعد تو عبارت رو مثال زده دیگه. فتنقسم الکنایه به حسب المعنی الذی تشیر الیه الی ثلاثه اقسام، کنایتن عن صفتن یعنی معنای قائم به غیر، کما تقول هو ربیب و ابلحول تکنی. قرینه تقول تکنی باید بخونیم، یعنی شما کنایه میاری توی متکلم تکنی عن شدت کتمانه لذره. این مثلا میگه فلانی پرورده مجسمه ابوالهول. مجسمه ابوالهول دید؟ دیدید یا ندید؟ تو مجاورت دکتش هست تو مصر دیگه. این یک تمام مثل شیر میمونه، بدنش سرش سر انسانه مثل فرعون مثلا، عکسی که فرعون داشته، ولی بدنش بدن شیره. من نقاشم خوب نیه، حالا تو مجاورتی مراجعه کنید اونجا داره. بله اونجا داره که رأسه و رأس انسان و بدنه و بدن و اسد. یه شیری که اینجوری رو ساعدش دراز کشیده، یه همچین سطح تصویری، ولی کلش مثل همین پادشاهی فرعونه. یعنی این چیز هم دارن، کلاهای مخصوصی دارن. آره حالا دیدید، فکر کنم دیده باشین، تلویزیون نشون داده قبلا. حالا نگاه کنید شاید یادتون بیفته. خب این ابوالهول همون ابوالهوله. هول یعنی وحشت تو لغت، ابوالهول یعنی صاحب وحشت. حالا این مجسمه چون شاید خیلی بزرگ بوده، چیز با عظمتی بوده، انسان ازش وحشت میکرده، شاید به اون اعتبار شکلشون وحشتناکه، به اون اعتبار بهش گفتن ابوالهول. ابو اینجا به همون معنی ملازم و صاحبه که قبلا خوندیم، مجازه. خب حالا تو مجامله نوشته بود که اینکه اینجوری درستش کردن به این اعتباره که خواستن بگن که هم شجاعت تو این مجسمه جمعه، هم عقله. بدنشو بدن شیر درست کردن که بگن متصف به شجاعته، اشاره به شجاعتش. سرش هم سر انسان درست کردن، اشاره به تفکر و تعقلش. اینو تو مجاورتی دارم. تحقیقات بیشتر رو اونایی که به اینترنت وصل میتونن از اینترنت دنبال کنن. بزنید ابوالهول می‌نویسه دیگه، همه چی اینترنت یه جعبه کنجیدش پیدا میشه. عرض به خدمت که خب میگی فلانی پرورده مجسمه ابوالهوله. یعنی چی؟ یعنی میخوای بگی خیلی آدم درونگرا و رازداریه. چه ربطی داره؟ چی؟ مجسمه همینجورون شیره نشسته وایستاده، سرش همینجوری چی از اکتاده در نمیاد دیگه. میگیم پرورده اونه، بچه همونه، یعنی هیچ چی نمیتونی ازش در بیاری، مثل مجسمه میمونه. آره ابوالهول به خود و مجسمه، مجسمه ابوالهول دیگه، اسم مجسمه ابوالهوله. نه ابوالهول اسم مجسمه هست، اسم طرف ید ساختنش. پس ببینید چون این مجسمه هیچی ازش نمیشه کشید بیرون، مجسمه هست دیگه. بعد اومدن گفتن که فلانی خیلی رازدار باشه، خیلی درونگرا باشه و کتمان سر داشته باشه، میگن فلانی پرورده ابوالهوله. کما تقول هو ربیب و ابوالهول تکنی، کنایه میاری عن شدت کتمان هیل سر، خیلی کتومه، نمیتونی چیز ازش در بیاری. اگه تونستی از مجسمه ابوالهول یه حرفی در بیاری اینم در میاد. و من خب ببینید الان اینجا مکنیون عنه ما چیه؟ کتمان سر، خب این صفت دیگه، ببینید صفته، یعنی کتمان سر، کاتم بودن سر، رازدار بودن صفته. خب اینه. مثال دوم و منها قولهم هو حارسون علی ماله کن و بهی عن البخل، میگه فلانی نگهبان مالشه، حراست میکنه، حفظ میکنه مالشو. مثلا به جای اینکه 5000 تومن تو خونه داره، تو خونه است، پیششه، میره بیرون برش میداره، کمونه تو حمام دستشویی هم 5000 تومنو سرداره پیش خودش بشه. کنایه از چیه؟ از بخل دیگه. اینو قرینه مقامی ها مثلا هوا حارسن علی ماله، اگر شما قرینه فقط ظاهر عبارت ببینید میگه فلانی آقا محافظ مالشو، خب چه اشکالی داره؟ آدمای غیر بخیل هم محافظ مالشونن، بالاخره آدم از مالش باید حفاظت کنه دیگه، همینجوری در ملء عام مالشو قرار نمیده که. ولی قرینه مقامی وجود داره که وقتی میگن هوا حارسن علی ماله، جایی میگن که یعنی لازمش لازمه عادی عرفیه، عرفین انقدر گفتن در جایی گفتن که طرف انگار همیشه همه جا مثلا مواظب مالشه. و انسان دیگه همه جا مواظب مالش نمیشه. مثلا یه قدیما بوده دیگه، طرف اشرفی توی کیسه همیان میذاشته پیش خودش، همه جا این هم میکرده، شبا که میخوابه اینجوری دستش میذاشته روش، یهوی چشش رو با میکرده نکن اینو برده باشن و اینا، نمیتونسته بخوابه. لذا کنایه از بخله و حارتون علامه کنه و بهی عن البخل، بخل هم چیه؟ صفته. و منها قولهم هو فتن ریاضی، جوان ورزشکاریه، یک نونه عن القوه، یعنی قویه. اینه که ورزش نمیکنن ضعیفن دیگه، نه یکی که میخوام بودن آی من خودم بعد اینکه مثلا یه مدت ورزش نمیکردم یه بار کشتی گرفتم 10 دقیقه اومدم 40 دقیقه نفس دارم احسن. یا یکی می دویدم این پاهام، یه بار فوتبال شما بعد یه مدت نرمش نکردم فوتبال رو ازید کنید شبش اصلا پاهاتون چنان درد میگیره. قوت نمیمونه برای آدم چون تمرین نکرده. کسی ورزش کار باشه خب قویه. و حالا مجرا مثال های دیگه که وجود داره. بعد می فرماد و تعرف و کنایت صفه به ذکر الموصوف ملفوظن او ملحوظن من سیاق الکلام. کنایه اینی که از کجا بفهمیم یه چیز کنایه از صفته، میگه از اونجا که موصوف در کلام ذکر بشه. خب الان تو این عبارت مثلا هو ذکر شده، هو مثلا زید، دوباره اونجا هو، سه تا مثالی که داده هو ذکر شده، یا ذکرم نشه قرینه وجود داشته باشه و فی جواب کیف زیدون قول دنه، حالا شما و فی جواب کیف هو قول ربی با ابل هاور، هوه رو حذفش کن، قول حارسون علی ماله. گاهی هوه حذف میشه، هوه لازم نیست هوه باشه ها، موصوف، حالا اینجا هوه، گاهی حذف میشه ولی قرینه وجود داره بر وجودش. لذا کتاب میگه ملفوظن تلفظ بشه او ملحوظن من سیاق کلام، اینه همون مقدرن، یعنی از سیاق کلام به دست بیاد که موصوف اینجا چیه. اشکال نکنید تا تموم بشه حرفم، بعد که تموم شد خواستم منم دوباره موقع اشکال کنم. عرض به خدمت که بعدن خودش کنایه از نسبت که بعدن میاد، خب این حالا باشه من بعدن میگم یه کنایه از تو بعدی میگم. چه میخواد شما بگیم؟ خوبه میشه، نه اینجوری نه، میگه کنایه از صفت و جایی میفهمیم فقط موصوف ذکر شده باشه. ببین اینجا بخت الان تو خوبه هارسون الان ماله بخت ذکر شده؟ نه خوبه ذکر شده، نه نوش، نه اصلا اصل این که آره، اصل این که این مثال مثاله، اینا قرینه قرار میده، شما یه مثال میدن میگن آقا این کنایه از صفت یا موصوف. اگر موصوفش فقط ذکر شده بود بدونید کنایه از صفته. چرا؟ چون همیشه معنی کنایه ذکر نمیشه، اشاره میشه، میگه اون اشاره میکنه. ذکر صفت ذکر شده بود بدونید کنایه از موصوفه، موصوف ذکر شده بود بدونید کنایه از صفته. آره این که بخلش مقامی هست. توی یه مقامی طرف گفته هو حارسون علی ماله، منتقل شده به این که مثلا طرف کلن کارش اینه که خیلی از مالش محافظت میکنه، این کنایه قرار داده از بخل. چی؟
مثال دیگه نمیشه
میگید
اینقدر استعمال شده
تو این اینکه مثال دیگه مثال. 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 چرا میگید مثال؟ اصطلاحا خب من مثال نمیفهمم شما چی میگه، میگید مثال، مثال دیگه مثال، مثال نه مثال نشده به اون حد نرسته. با به اون حد نرسیده، مثلا زیاد استعمال شده ولی نه اینقدر که مثل بشه. اون یه مثل یعنی اینقدر باید استعمال میشد که همه دیگه بفهمن اینو، مثل معروف بشه. با یه گل بهار نمیشه الان مثله، ولی یه شعر حافظ، یه شعر دیگه سعدی که مثلا خیلی هم شنیدن شاید ولی اینقدر معروف نشده شه مثل، مثل یه شرط خاصی داره، مثل این که همه دیگه بفهمن بلد باشه. نه اونقدر منظورم نه اونقدر بود. خب دو کنایتان عن موصوف کما تقول ابناء النیل تکنی عن المصریین. میگی ابناء النیل منظورت مصریین هم چه ربطی داره؟ برای بچه نیل هم دیگه. کیا برای بچه نیل هم؟ مصریین. حاجی فتوحی میفرمود که این خب الان مکنیون عن همه چیه؟ مصریین موصوفه دیگه، مصریین موصوفه، صفت نیه. ولی اونی که در کلام ذکر شده ابناء النیل صفت یه موصوفه، اینم موصوفه، چیکار کنیمش؟ آجای فتوحی فرمودن که ابن النیل بودن صفته. اینجا میخواد بگه که اینا مثلا میگن هو ابن هم ابناء النیل، حالا همش مثلا اینجا هست شده جا او جا ابناء النیل، یک صفتی رو داره براش بار میکنه. این میفهمونه که اگر اینجوری باشه میفهمونه که مراد صفت یک کمی دایرش وسیع‌تره، یعنی لازم نیست که حتما مثلا مصدر باشه، بلکه ابن النیل بودن، بچه نیل بودن اینجوری اعتبار میشه صفت. آره دیگه ابنا، البته این نکته بگم اینجا تو این مثال باز قضیه ما راحت تره، چون اینجا ابنا به معنی بچه واقعی هم نیست، به معنی چیه؟ ملازمه، مصاحبه. ابنا النیل یعنی مصاحب النیل، اونایی که همراه هستن با نیل. این قطعا دیگه صفته، مصاحب بودن با نیل. و مدینه تون نور تکنی عن باریس. پاریس که نمیتونی بخونی. آیا امینی به نظر شما این چی میخواد بگه؟ نه کنایه رو بگید، جمله چی کنایه رو توضیح بده. کنایه‌مون چیه اینجا؟ یعنی چی من اسم نور؟ خب مکنیون انه همون چیه؟ مکنیون ان پاریس چه ربطی داره؟ چرا؟ پاریس رو دقت کرده باشید پر نوره، چراغ شباش که نشون میده پر نوره، چراغانی عجیبه، یعنی فوق‌العاده است این چراغانیش. اصلا شبون بعضی مناطقش و اینا من نمیدونم اولین بار برق اونجا تولید شده یا نه، اینجوری شما میدونید؟ نمیدونم اول ادیسون برای کجا بوده، ولی شهر بسیار پرنوریه، یعنی تو شهرهای دنیا معروفه مثلا مدینتون. یا شما بگید مدینه تول ما، نظر شما کنایه چی میشه؟ شهر آب یا کشور آب؟ واتیکان دیگه. آره. خب همه جا باقی تاکسی هاشون چیزه؟ آره کشتی ها باید تاکسی ندارن هست. شهر آبه. بله اونم کسی اون قبل بالاخره میگفتن آره، حالا علم بالغلبه شده الان ها دیگه از بحث خارجه، ولی اون موقع که علم بالغلبه نشده بود مدینه تو نبی کنایه یثرب که اسم قدیمش بود. و مدینه تو نور تکنی عن باریس. خب پاریس شهر بالاخره موصوفه. و تعرف به ذکر صفه مباشرتن او ملازمتن، یعنی کنایه از موصوف، این که بدونیم این مثال کنایه از موصوفه، از اینجا فهمیده میشه که در کلام صفت ذکر بشه به اون معنی عامش، حالا خودش ذکر بشه یا لازمه صفت ذکر بشه. ملازمتن مثلا فکر کنم بتونیم مثال بزنیم به همین عرض بخدمت، مثالی من برش فعلا ندارم. مثلا ما یک لطفا نمیشد ذهنم بیاد، یه دونه اینجا کلمه میگیم، لازمه این کلمه صفته، کلمه مذکور، از اینجا میفهمیم که این کنایه چیه؟ کنایه موصوفه. چون در کلام اگر اینجا صفت ذکر میشد که خب میگفتیم صفت ذکر شده کنایه از موصوف، یعنی اونی که ذکر میشه، چون معنی کنایه اونی که ذکر نمیشه، لذا این صفت کنایه از موصوفه. ولی گاهی خود صفت ذکر نمیشه، یه چیزی ذکر میشه لازمش صفته. مثالی برش ندارم مثلا. چی؟ حاتم القوم خب صفت خودش. حاتم القوم. نه دیگه، اون اگه معنی علمیش باشه که دیگه از بحث خارجه، که اون دیگه کنایه نمیشه. نمیدونم اینا رو فعلا ببینیم. خب و منها قوله، این وسط چی کار میکنه من نمیدونم. این دیگه مثال، دو مثال یه هایی نمیدونم میگه، بعد مثال سوم این باید جا به جا بشه، تعرفو باید و بعد از این و منها قوله هم بیاد. سه تا مثال رو بدم بعد بگو. من هم اولون رو میخوندم بهتر بود. و منها قوله هم تستغنی مصرو عن مصب النیل ولا تستغنی عن منبعه. مصر، سرزمین مصر، از اونجایی که نیل به اونجا میریزه، رود نیل به اونجا میریزه مستغنیه، ولی از منبعش، اونجایی که رود نیل میاد، مستغنی نیست. خب مصب النیل یعنی کجا؟ رود نیل به کجا میریزه؟ من نمیشتم، من بلند بگید، بگید نه هست قلب میشه، نه در یه صحب نیست دیگه حفظ کردیم تو جغرافی. دریای مدیترانه است رود نیل، اونجایی که نیل ازش شروع میشه ارض سودان، سرزمین سودان، از اونجا نیل شروع میشه میره تا به دریای مدیترانه. خب مصریا اگر دریای مدیترانه منفجر بشه، نمیدونم نابود بشه، مصر به قول سونامی بیاد، مصر مشکلی به مشکلی بر نمیخوره. این روده داره میره اونجا میریزه، خب حالا اونجا نریزه یه جا دیگه بریزه، ولی این منبعش اگه قطع بشه مشکلی پیش بیاد، از منبع دیگه رود نیل بی رود نیل دیگه خوش میشه، تمام میشه میره. لذا میگه مصریا از مصب نیل دریای مدیترانه مستغنی اند، مهم نیست میره به کجا میریزه، ولی مهمه که از کجا میاد، اونجا قطع بشه ریشش خوش میشه دیگه، تمام میشه میره. اینا کنایه است. خب سه کنایه ان نسبه به سیت الکلام علیها فی ما بعد که بعدن میاد. خب عرض به خدمت که ما اینجا خوندیم که تو کنایه از صفت رو از کجا بشناسیم، یه چیز کنایه از صفته، نه اینکه بفهمیم صفتش چیه، بلکه از کجا بفهمیم که این کنایه از قبیل کنایه از صفته. میگه نگاه کن ببین اگر موصوف ذکر شده بود کنایه از صفته، یا از کجا بفهمیم کنایه از موصوفه، میگه نگاه کن ببین اگر صفت ذکر شده بود کنایه از موصوفه. هر دوش اشکال داره. اشکالش هم اینه که بعداً تو کنایه از نسبت میاد. یه مثال از کنایه از نسبت براتون میزنم، یعنی الکرمو فی ساحت زید، کرم تو خونه زیده، این کنایه. کنایه از چیه؟ جواد بودن زید، کریم بودن زید. ما به جای اینکه بگیم که زید کریمه، میگیم کرم تو خونه زیده. خب یعنی چی کرم تو خونه زیده؟ عرف ازش میفهمه که زید کریمه، نه اینکه کرم یه چیزی رفته. آقای زید کرم داری؟ بله. نه ندارم. نه داری؟ بریم بگردیم تو گوشه خونش پیداش کنیم ببینیم کرم کجاست. ای داشتیم کرم، خبر نداشتیم. خب اینا عقلی نیست. کل کرم فیه کنایه. خب اینجا کنایه از نسبت، این چیه؟ صفتی موصوف کرم. این چیه؟ زیدم موصوفه. تو کنایه از نسبت هم صفت ذکر شده هم موصوف. خب کتاب میگه اگر صفت جای ذکر شده بود، صفت مذکور دلالت میکنه بر این که کنایه از کنایه چیه؟ کنایه از موصوفه. و موصوف مذکور کنایه از صفته. هر دوش اشکال داره. ما یه جا پیدا کردیم صفت ذکر شده تو همین مثال، ولی کنایه از موصوف نیست، بلکه کنایه از نسبته. یه جا پیدا کردیم موصوف ذکر شده اینجا، دوباره تو همین مثال، یه مثال دیگه، ولی کنایه از صفت نیست، بلکه کنایه از نسبته. به عبارت دیگه این علامتی که شما گفتی علامت عامه، یعنی اعمه و اعم هیچ وقت بر اخص دلالت نمی کنه. یعنی ذکر موصوف، ذکر صفت یا ذکر موصوف کما این که در هر کدام از کنایه صفت یا موصوف، خب این لفظش رو چجور نمیشتیم؟ مشبش نمیشتیم. کما این که در که هر کدام از کنایه صفت موصوف موجود است، در کنایه از نسبت هم وجود دارد. پس ذکر یکی از آن دو دلیل بر نوع کنایه نمی شود. دیگه بنویسید اینجوری، یعنی عام میشه دیگه، عام بر خاص دلالت نمی کنه. ذکر صفت یا ذکر موصوف، خب ذکر صفت تو کنایه موصوفه، ذکر موصوف تو کنایه صفته. همون جور که تو کنایه صفت موصوف وجود، در کنایه نسبت هم وجود دارد. پس نمیتونی بیای بگی که از کجا بفهمیم کنایه صفته؟ میگه اگه موصوف ذکر شده بود. از کجا بفهمیم کنایه موصوفه؟ اگه صفت ذکر شده بود. میگیم غلطه، چون ذکر صفت یا موصوف در کنایه نسبت هم وجود دارد. آره دیگه، یعنی یه دونه اینجا قید فقط به این مهمی رو میخواد. اگر تغییرش بزنیم به فقط درست میشه، بگیم که صفت مذکور فقط، موصوف مذکور فقط، اون موقع این جمله درست میشه. کتاب باید این قید رو میزد، قید خیلی مهمی هم هست. هر دوش باید ذکر میشه. البته باید سپنه موجود توی اشکال، ایشون اشکال میکرد که بعضی جاها مثلا تو کنایه از نسبت مثال میزد. حالا قبل از اینکه اون مطلب بگم ذهنتون مشوش بشه، پس ببینید اشکال معلوم شد دیگه چیه. ایشون میگه اگه آقا میخوای بدونی کنایه صفت کجاست، اونجایی که موصوف ذکر بشه. میگیم نه، یه جا برات پیدا میکنی موصوف ذکر شده، کنایه از صفت نیست بلکه کنایه از نسبته، و برعکسش تو اون یکی کنایه. لذا این جمله غلط میشه. برای اینکه این جمله رو درست کنیم، تصحیحش کنیم، میایم یه قید فقط اضافه میکنیم. میگیم تعرف و کنایه به ذکر الموصوف فقط، تعرف و به ذکر صفت و پایینی فقط. این فقط رو اضافه کنیم، اشکال دفع میشه. چرا؟ چون تو الکرم و فی ساعت زید هر دوش ذکر شده، تو کنایه از نسبت معمولا هر دوش ذکر میشه. معلوم شد؟ نه دیگه، تو کنایه نسبت همیشه هر دوش ذکر میشه، یعنی غالبا هر دوش ذکر میشه. خراب میشه، یعنی علامت دیگه نمیشه دیگه. انگار مثلا اومده گرما رو یه جا، شما میری میبینی طرف نابیناست، میری میبینی گرمه، میگه حتما اینجا بخاری، میگه نه آقا آفتاب تابیده. دلالت نمیکنه که گرما، نمیفهمونه اینجا خورشیده یا بخاریه. یه آیفتی مثال میذاریم، گفت مثلا حالا ما مثال رو بیاریم تغییرش بدیم، الکرمو فی هازه ساحت، نگیم فی ساحت زید، بگیم کرم تو این خونه است. اینجا صفت ذکر شده ولی موصوف ذکر نشده، باز اونجا هم باز اشتباه میشه. کنبایی که کنه از نسبته، موصوف ذکر نشده که. مگه اینجور جوانی که ملحوظ اینجا نم تو پرانتز، اینا دقیقه ها، اینا رو تو متول نیست، اینا ها اصلا این طرفان تو متول اینا نیست، ظاهرا اینجوری که یادم نیستش. خب تموم شد. کنایتون ان نسبه و سیعت کلام علیه ها فی مبد، که صفیه بد کنایه نسبت رو میخونیم، فعلا بذاریدش کنار، برگردیم اقسام کنایه از صفت رو بخونیم. بفرمان فالقسم الاول و هو الکنایت التي یطلب بها صفتون، یک صفتی رو در اون طلب میکنیم و این کنایه به یک صفتی اشاره میکنه. و مکنی هی ما کان المکنی و انه فیها صفتا ملازمتا لموصوف مذکور فی الکلام، کنایه از صفت اون کنایه که هی ما، اون کنایه که مکنی ان فیها، در اون کنایه چی باشه؟ یک صفتی باشه که ملازمه با موصوفیه که در کلام ذکر شده. بله. اینجا باید میگفت لموصوف مذکور او لموصوف مذکور فی الکلام او ملحوظ فقط. اینجا کتاب دو تا نقص داره، یکی این که بالا گفت حتما لازم است که مذکور باشه، البته میشه تصحیحش کرد، بالا گفت به ذکر الموصوف ملحوظن او ملحوظن، مراد از مذکور اینجا اعمه، از این که ذکر شده باشه یا لحاظ شده باشه، ولی فقط هم که اون جذب کردیم اینجا هم باز میخواد اضافه کنیم. یه ماکال المکنیان ها پیاز صفتا ملازمتا لموصوف مذکورن فی الکلام. خب عرض به خدمت که پس کنایه از صفت چیه؟ اون کنایه که مکنیون انهما، یعنی اون معنی رو که میخواییم بهش اشاره کنیم، یه صفتی از صفات باشه. منتها اینجا یه چیز سر تذکر بده که تو مباحث قبلی نبود، این صفت باید ملازم موصوف باشه. به نظر شما چرا باید ملازم موصوف باشه؟ چرا باید لازمش باشه؟ نه چرا ما شرط میکنیم صفتی که مکنیون انهمون صفت باید ملازم و لازمه این موصوف مذکور باشه؟ هر دو معنا رو بتونیم اراده کنیم کمی بازه تر. نه خیلی با اون کار نداره. علاقه که خب اونی چی؟ علاقه که ارتباط. خب بله علاقه، علاقه چیه اینجا؟ علاقه رسته برای چی میخواستیم؟ همین دیگه، ملازم اگه نباشه ما چطور میخواییم از این موصوفی که در کلام ذکر شده برسیم به اون صفته؟ چجوری میخواییم برسیم؟ طرف کن پنج تا فیلم میتونن تو فلوک جا بگیرن. گفت چه نمیشه؟ گفت چطور؟ گفت به سختی. مالش به سختی جاشون بینید. اگر شما فرض کنید یه موصوفی در کلام ذکر شده، میخواییم از این موصوف به یه صفتی برسیم، باید یه ملازمه بین اینا وجود داشته باشه که علاقه هم گفتیم تو تمام علاقات مجاز گفتیم لزوم شرطه، لزوم به معنی عامش. و الا مثلا من میگم که مثلا میگم که شهر سرسبز، خب شما به چی منتقل میشید؟ به قول ایشون اصلا مراد من رشته. خب منتقل میشید؟ نمیشید، چون رشت با سرسبز ملازمه نداره، به خاطر اینکه مازندران و شهرهای اونم سرسبز عامه دیگه. شما باید یه جوری باشه، ولی میگه شهر نور به پاریس منتقل میشه چون پاریس شهر نوره، ولی این ملازمه عادی عرفی باشه. میگه شهر آب به واتیکان منتقل میشه، میگه شهر گل به چی منتقل میشه؟ کشور گل چیه؟ هلند. ولی شما فرض کنید دو تا کشور باشه مثل هلند هر دوش گل داشته باشه، مثلا خب دیگه منتقل به یکی نمیشه انسان میشه. یه ملازمه رابطه اما علاقه ارتباط اکیدی بینشون وجود داشته باشه. اینو سه جور تقسیم کردم ملازمه رو. ملازمه سه جور میتونه باشه: عقلی، عادی و عرفی و اصطلاحی. سه تاشو میتونی کنار بنویسید. ملازمه لازم عقلی باشه، میتونه عقلی باشه. عقلی، دومیش عادی و عرفی، سومیش اصطلاحی. لفظ اون موضوع اون مفرد شما رو به چی منتقل میکنه؟ به کلمه. این اصطلاحیه، ولی به یه عربی نمیفهمه، مثلا عربی که اصطلاحات رو بلد نیست. و اینا عادی هم مثل همین طویل و نجات، به فیلسوف بگه آقا طرف بندشه شمشیرش بلنده، میگه باشه، میگه پس شجاع، میگه کی گفته؟ شاید فقط هیکلش دراز. فلسفه قبول نمیکنه اینا، عقلی نیست، عرفیه بابا جون. ولی یه مثالات عقلی هم هرچی تو منطق دلالت التزامی خوندید، شما از یه چیز منتقل میشید به یه چیز عقلا منتقل میشید. این ملازمه عقلی، عادی، اصطلاحی. و یه نوعان کنایه نسبت دو نوعه، کنایتون غریبه، کنایتون بعیده. کنایه غریبه یعنی کنایه نزدیک، به اون کنایه میگن که واسطه بین معنای کنایه و معنای موضوع لهی، موضوع له وجود نداشته باشه، یعنی شما اینو میگی اونو میفهمی، مستقیم میفهمیم. اما کنایه بعیده اینه که واسطه داره، مستقیم نمیفهمی معنی کنایه رو، با 1، 2، 3، 4 بعد موقع 5 واسطه میفهمی، ولی با این 5 واسطه در عرض 0.01 ثانیه تو ذهن شما رخ بده ها. بعد موقع طرف 1 دقیقه هم طول میکشه نمیفهمه، ولی موقع طرف تیز سری میفهمه. یعنی این واسطه زمان مهم نیست توش، مهم اینه که ولی به لحاظ تحلیل عقلی و ترتب عقلی واسطه داره. نگاه کنید، کنایتون غریبه هیه ما یکون الانتقال و فیها الى المطلوب به غیر واسطت بین المعنى المنتقل عن، که میشه معنای وضعی و معنای حقیقی، و المعنى المنتقل الی که میشه معنای کنایی و به تعبیر کتاب معنای مکنیون عن. نحو فلانون عریض القفا، فلانی این پس گردنش کلفت عریضه، کلفت نه عریض. تو عرب عریض القفا به کسی میگن که نفهمو میگن عریض القفا، فلانی عریض القفا سه نفهمه. چرا؟ شاید این عقب ماندگان ذهنی خبر کنن خیلی ماه شریف تر اینا، که خب من منگولا که هستن و اینا دیدید که کمی گردنشون عریضه، این به خاطر همین به کسی میگن عریض القفا. این منگول طرف، حالا دقت کنید، طرف واقعا گردنش هم خیلی نازکه، مثلا اون طویل النجاده، طرف گردنش نازکه، ولی خب دیگه چون اون قشر از آدم ها مثلا گردنشون کلفته، دیدید دیگه گردنشون کلفته و منگول هستن، لذا به یه نفر میگن عریض القفا. این منگول نه، گردن کلوف نیست، گردن عریض. این تو فارسی اینجوری استعمال، تو فارسی گردن کلوف به کسی میگن که مثلا خیلی قویه یا فتاشه و مثلا زور میگه. آره این گردن کلوف نیست، گردن کلوف من این گردن عریض، این اصطلاح عربیه، تو فارسی استعمال نمیشه. طرف وقتی آیه قرآن سوره بقره نازل شد، سوره بقره بله آیه 187، ثم اتم الصيام الى الليل، قبلش میگه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. یعنی چی؟ خيط یعنی نخ دیگه. میگه اون نخ سفید از نخ سیاه که ممتاز شد، یعنی فجر صادق که شد، یعنی شب رفت و روز شد، شما دیگه نخورید. کلوا واشربوا، بخورید، از شب انقدر بخورید 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 تا حد انفجار. بعد که دیگه یتبینه خط سفید، یعنی صبح صادق شد، دیگه دست از خوردن بکشید، دیگه اونجا روزه شروع میشه. من الفجر قرینه این تابلویی، طرف این آیه رو نازل شده بود زمان پیغمبر، رفته بود اومد به پیغمبر گفتش که من هر چی منتظر شدم این اتفاق نیفتاد. گفت چطور؟ گفت یه نخ سفید برداشته بوده، یه نخ سیاه برداشته بوده، اینو گذاشته بود اینجا، اینو گذاشته بود اینجا، هی منتظر بوده این معلوم بشه از این، یعنی جاهاشون با هم تغییر کنه. نشسته بوده تا 9 صبح 10 صبح 11 صبح، دیده بوده اینا تکون نمیخورن، اومده پیش پیغمبر گفته یه این نخ سفید و نخ سیاه که شما گفتی تغییر توشون ایجاد شده، همون جوری که بود که من گذاشته بودم. پیغمبر یه جمله بهش برگشت، گفت انت عریض القفا، تو احمقی. من نه خودم من الفجر اونونه خودت زدی به احمقی، واقعا نمیفهمی. من الفجر اونجا داره دیگه، قشنگ حضرت تعذب داره ها تو کنایه، نگفت مثلا انت احمق، انت عریض القفا، این کنایه است دیگه. خب این از این به و کنایه تو ببینید، مستقیم از عریض القفا ما میرسیم به نفهمیم حماقت، به خاطر اینکه دیگه واسطه چیزی نداره. و کنایتون بعیده و هی ما یکون الانتقال فیها الی المطلوب به واسطتن او به وسائط. مطلوب همون معنای کنایه، ما تو اون کنایه بخوایم به مطلوب و معنای کنایه برسیم، یا یه واسطه میخوره یا 2 تا 3 تا 4 تا هر چند تا. نحو فلانون کثیر الرماد، رماد یعنی خاکستر، خاکسترش زیاده. این کنایه از مضیافه، مضیاف صیغه مبالغه است به معنی کسی که خیلی مهمون نوازه، مهمان داره. مزیاف صیغه مبالغه یعنی همون از ضیف میاد، خیلی مهماندار، مهمان نواز، این کسی مهمون زیاد داره. خب اینجا ما از کثرت خاکستر هیچ وقت مستقیم نمیرسیم به کریم بودن و مهمان نواز بودن.
از کثرت خاکستر میرسیم به
طبق ترتیب کتاب میرسیم به زیاد
آتیش روشن کردن. چون خاکستر معلول چیه؟
آتیشه. آتیشی روشن شده که خاکستر زیاده. اینا هم عرفیه، به فیلسوف بگی میگه نه شاید یه وانت اومده خاکسترش خالی کرده خونه آقا. اینا اشکالا قبول نیست آقا، اشکالا ادبیات داریم میکنیم، فلسفه نمیکنیم.
نوع خاکستر معلول زیاد آتیش روشن کردنه، غالبا عرفن. زیاد آتیش روشن کردن
عرض به خدمت که معلول زیاد پختنه،
پختن و تبخ.
قدیما اینجوری بوده دیگه، الان فر و ماکروفر و اینا، ماکروویو و اینا اومده که کار نداره. زیاد آتش روشن کردن زیاد پختن و تبخه. ببینید این که معنای کنایه مراد همین الانم هم به یادم کریم باشه میگن زیدون کسی رو رماد، با اینکه نه از خاکستر خبریه نه از آتش و نه هیچی، میذاره تو ماکروفر هر روز مهمون میاد پیزا میذاره اونجا بهش میده. زیاد آتش روشن کردن زیاد پختن و تبخ در پی داره. این هم آتش برای چی روشن میکنه؟ معلومه زیاد داره غذای فصل دیگه، هم تابستون زمستون بهار پاییز. از اینجا کتاب این تیکشو نگفته که اینا با مشکلی نیست، این کتاب نگفته. از اینجا منتقل میشیم به زیاد
خوراک، زیاد در حقیقت کثرت آکل عربیش را
خورندش زیاده تو خونه، زیاد تو خونه میخورن، زیاد میخورن که زیاد دارن تبخ میکنن دیگه. ولا چه خبره مثلا یه وعده دو وعده، نه آقا ده وعده، هی این آتیش رو روشن میکنه هی غذا میپزه. خب لابد زیاد آدم های زیاده نمیپزه که بریزه بیرون که، میخورن. خب از زیاد خورنده منتقل میشیم به مهمان داشتن زیاد،
مهمان زیاد،
به خاطر اینکه اینا خودشون 3 نفر 4 نفر 5 نفر هم نهایت 80 نفر نیستن که، این به اندازه 50 نفر روزی آتیش روشن میکنه.
از مهمان زیاد داشتن منتقل میشیم به
کتاب مستقیم جرفته دیگه بر و همین
کرم و مزیاف بودن.
خب مهمان زیاد داره، نوعا هم مهمان اینجا نیستن که همیشه سرزده بیان، مهمان یه بار دو بار سرزده میاد. وقتی رفت کسی در خونش بازه، هی مهمون میاد و میره، معلومه صاحبخونه آدم کریمیه، در رو بازش میشه. حضرت ابراهیم علیه السلام بعد یه جریانی که برای حضرت اتفاق افتاده بود، حضرت میرفت دنبال مهمون میگشت، در رو باز میداشت، گوسفند میپخت، میرفت بیرون میگفت که کی میاد مهمون من میشه، دنبال مهمون میگشت. ما مهمون میاد خونمون کمون آیفون بر نداریم بگیم که خب ردش کنیم بره، یه جوری بگیم مثلا خونه نیستیم موبایل رو خاموش کنیم. آره مثلا یا عیدا بعد میذارن در میرن که مهمون نیاد خونه شون، نه اینکه خودشون تفریح کنن. خیلی از این حالات عرف زیاد دیگه، میگن برای چی رفتیم مشهد؟ هیچی نخواستیم مثلا فلان جا برامون مهمون بیاد. اینی که با سیاه نوشتم و کتاب ننوشته، ولی اینا اول، یعنی این مناسبات تحلیل عقله، ولی به شما میگن زیدون کثیر و رماد خاکستر پخت و خوراک و مهمون، سری منتقل میشی به کریم بودن. نه اینکه حالا بشینی فکر کنی اول منتقل میشی مثلا بشینی نیم ساعت فکر کنی تا منتقل بشی ببین، علاوه بر اینکه این زیدون کثیر و رماد زیاد استعمال میشه. نحو فلانون کثیر و رماد کنایتن عن المضیا ول وسائط، اینجا وسائط وجود داره، هیل انتقال، این انتقال رو میتونست نیاره، این وسائط خود کثرت و رماد، خود کثرت و احراقه، نه اینکه هیل انتقال. حالا که وسائط منظورش وسائط انتقالیه، یعنی وسائط انتقال از زیاد خاکستر به زیاد آتش روشن کردنه، یعنی زیر دیگ هیزم زیاد آتش روشن میکنیم. یک و منها الی کثرت طبخ، به زیاد پختن. این دو حالا ایشون اضافه کرده، ولی خب قدیما قوامش به نون بوده. ما معمولا الان خیلی از مهمونی که ما میریم نه به ما نون میدن نه آب میدن. چرا؟ چون یا دوغ و نوشابه میذارن به جای آب، برنج و خورشت هم هست دیگه. طرف میبینیم یه مهمونی بزرگه، نه یه ذره نون میخوره نه یه ذره آب. قدیما قوام طعام ها به نون آب بوده، الان هم نون آب تو سر سفره خبری نیست. و منها الی کثرت طبخ و خوب، در حال برکت داره خود نون. و منها الی کثرت الاکله، نو اضافه کردیم خارج از به کثرت خورنده. و منها الی کثرت ضیوف، به مهمان ها این اونجوری که تو ذهنم اینه لغت باید دید وزن فعل اگر اجوف نباشه قیاسش فعوله، مثل فلس و فلوس. اگر اجوف باشه قیاسش افعاله، مثل ضعیف و ازیاب، بیت ابیات. بیوت هم داریم، این ضیوف رو باید لغت دید ببینه. اگر ضیوف اومده باشه میشه جز اون غیر قیاسی ها، ولی این قیاسش ازیاب. و منها الى المطلوب، مطلوب چیه؟ هو المضياف الكريم. خب القسم الثاني، خوشبختانه امروز زنگ و نزن ما میخونیم. الکنایه التي يكون المكني عن موصوفا بحيث يكون اما معنا واحدا و اما مجموع معنا. کنایه که مکنی عن، در اون کنایه موصوفه طوری که بحيث يكون اما معنا واحدا و اما مجموع معنا. دقت کنید اون مکنیون ان، اون چیزی که میخواییم بهش اشاره کنیم، گاهی یک معناست، یعنی یه مفهومه، مثل شجاعت، مثل قلب، نمیدونم، مثل عرض به خدمت که دل، مثل مصریین، پاریس، ارض سودان، دریای مدیترانه، اینه یه مفهومه. اینا یه مفهومه، ولی گاهی مفهوم متعدده. مثلا اون در حقیقت معانی که میخواییم بگیم مجموع معانیه. خب بله نمیدستیم میخواییم فایل نداره اینجور باش بله کدوم ها چی رو میخورن؟ عشق میکنن چی رو میخورن؟ عشق میکنن شراب میگه؟
نه
ارزش دیگه خمر مهنت یه دیگه باشه. شما اینشالله مطالعه بکنید ما دیگه رو یکیم سریع تر پیش بریم. بله نه از قرائن اصلا به نوع استفاده از موصوف و قبلش و کل قرائن و اینا پی ببریم. فقط راه شناخت این که کدوم نوعه، اونجا هم نوشتم پای تخته، بدونیم که نوع صفت این موصوفه، همین بیشتر این نمیفهمونه. تو اینجا آره اینجا درسته، تو اینجا میخواییم از صفت موصوف باید ببین. مثلا ابناء نیل بودن، مصاحب نیل بودن، باید ملازم مصرین باشه. تو کجا رو میگی؟ خب 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 نه موصوفی که ذکر میشه، این موصوفی که داره ذکر میشه ملازم اون صفتی باشه که مکنی و نزده و باید باشه. آره دیگه دو طرف هست، دو طرف هست.